الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این مخصصی که اجمال مفهومی داره و منفصل هست و دوران بین اقل و اکثره مشهور و قریب به اتفاق، بلکه تقریبا به عنوان ارسال مسلمات همین مطلب رو گفتن که در اون مقدار اقل که خاص یقینی هست و حجیتش حجیت یقینیه، در اون مقدار با عام مزاحمت میکنه، اما در مقدار زائد و مقدار مشکوک عام به حجیت خودش باقی میمانه. در مقدار مشکوک که همون مقدار اکثره، ما تمسک میکنیم به عام. در اینجا سه مطلب هست که دو مطلب رو در بحث گذشته عرض کردیم. مطلب سوم مطلبی است که در کتاب منتقى الاصول در جلد سوم در صفحه 317 اونجا این مطلب ذکر شده. ایشون در اونجا می‌فرمایند این مطلب که ما بگیم در اکثر تمسک به عام می‌کنیم، در این مخصص منفصل در دوران بین اقل و اکثر، گرچه در کلمات قوم به عنوان ارسال مسلمات آمده، اما می‌فرمایند به نظر ما قابل مناقشه است. مناقشه‌ای که دارن این است که این مخصص ما ببینیم که دائره حجیتش در چه دائره‌ای هست. وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء، بعد در یک مخصص منفصل میگوید لا تکرم الفساق منهم، و این فساق اجمال مفهومی داره و دورانش بین اقل و اکثره، این حجیت خاص در چه دائره‌ای هست و در چه محدوده‌ایه؟ دو احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال این است که بگیم الخاصو حجتون فی ما هو ظاهرون فعلا، خاص در اون چه که بالفعل ظهور در او داره این حجیت داره. خاص به عنوان فعلی ظاهری خودش حجیت داره. احتمال دوم این است که بگیم الخاص حجتون به عنوان الواقعی، ولو این که نسبت به اون عنوان واقعی ظهوری نداره، که حالا توضیح میدیم و فرق بین اینها روشن میشه. در فرض اول یک عامی از مولا صادر شده، یک خاصی هم صادر شده. میگیم دائره حجیت این خاص در اون مقداری است که بالفعل ظهور در او داره. این لا تکرم الفساق، نمیدونیم مراد خصوص فاعل کبیر است یا اعم از فاعل کبیره و فاعل صغیره. خب در این که فساق ظهور فعلی در فاعل کبیره داره تردید نیست. اگر بگیم خاص، دایره حجیتش در همین مقداری است که بالفعل ظهور در او داره، و بگیم نسبت به اون مقدار مشکوک که ظهور نداره حجیت نداره. چرا؟ برای اینکه حجیت در جایی معنا داره که شارع ما رو بتونه متعبد به او بکنه. تعبد در جایی معنا داره که اثر عملی برش مترتب باشه. اگر یک چیزی مشکوکه، اثر عملی برش مترتب نیست، تعبد به او معنا نداره، حجیت نداره. و لذا ایشون می‌فرمایند که در بحث حجیت خبر واحد اونجا قد یقال، یا قد یقال یا یقال مثلا، که اگر یک خبری به ما رسید این خبر مجمل بود. اگر یک خبر واحد عادلی به ما رسید و اجمال داشت، یقال به این که ادله حجیت خبر واحد این خبر رو شامل نمیشه. ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد عادل یا ثقه رو شامل میشه که قابلیت ترتب اثر بر او باشه، اثر عملی بشه بر او مترتب باشه. حالا اگر یک خبری مجمل شد، خبر مجمل اثر عملی برش مترتب نیست و از دایره حجیت خارج میشه. اون وقت طبق همین بیان بگیم خاص فقط نسبت به اون مقداری که ظهور فعلی دارد حجیت داره، اما زائد بر او حجیت نداره. روی این حساب در زائد که عنوان مشکوک رو داره ما باید به عموم عمل بکنیم. اما فرض دوم این است که ما بیاییم بگیم الخاص و حجتون به عنوان هل واقعی و ان لم یکن ظاهرن فیه، یعنی بگیم فساق به اون مفهوم واقعی که مورد اراده مولا هست، ولو این که نسبت به اون مفهوم واقعی ظهور نداره، بگیم باز حجیت داره. که روی این بیان دایره حجیت یه مقداری توسعه پیدا می کند نسبت به اون بیان قبلی و نسبت به اون احتمال قبلی. در احتمال قبلی اونجا خاص عام را مقید می کرد به غیر از اون عنوانی که درش ظهور داره، یعنی فاعل کبیره. در این احتمال دوم موضوع در عام مقید می شود به غیر اون عنوان واقعی، ولو در اون عنوان واقعی هم ظهور نداشته باشه. خب اگر بخوایم این احتمال دوم رو بگیم، اون وقت این سوال پیش میاد که ما در جایی تعبد امکان داره و حجیت امکان داره که اثر عملی برش مترتب باشه، اینجا چه اثر عملی وجود داره؟ ایشون در توضیح اول آمدن باز یه مثال دیگری رو در اینجا ذکر کردن، بعد آمدن در ما نحن فی، فرمودن در اون مثال که اگر مولای عامی رو گفت، همین مولا آمد یک خاصی رو ذکر کرد، اما این خاص یک عنوان مجملی داره یا یه خاصی هست که مخاطب و مأمور اصلا عارف به لسان نیست. مثلا یک آدم فارس زبان اگر فقط میدونه امام یه اکرم العلمایی رو فرموده و یک عموم وجوب اکرام علما صادر شده از امام و میداند یک خاصی از مولا صادر شده، اما چون فارس زبان عارف به لسان نیست، نه معنای نهی رو میدونه نه معنای فاسق رو میدونه، اصلا هیچی نمیدانه، ایشون میگوین که در اینجا آیا ما باید بگیم این مأمور و این مخاطب؟ نباید بگی که خب پس من اجمالا میدانم دائره مراد مولا از اون عام یه مقداری محدود شده. وقتی که میدونه یک خاصی صادر شده، ولو اینکه این خاص رو نفهمیده این، اما همین مقدار اثر عملی برش مترتب میشه که اون عام دائرش مزیق بشه، اون عام نسبت به این مورد خاص اجمال پیدا میکنه. خب میگوین که در ما نحن فی هم که این شخص عارف به لسانه، اما اجمال بین اقل و اکثره، در این مثال به طور کلی اجمال وجود داره، اصلا این عارف به لسان نیست و نمیفهمه، اما این اثر برش مترتب میشه که این عام یسیر و مجملا دیگه مخاطب نمیتونه به او تمسک بکنه. در ما نحن فی که دوران بین اقل و اکثره، میگیم که این مخاطب باید بگوید که عام مخصص می شود و مزیق می شود به غیر از این عنوان خاص، اونم عنوان واقعیش، یعنی باید بگه که فاسق به عنوان واقعی خودش، حالا عنوان واقعیش چیه نمیدونیم، از دائره این عام خارجه، و چون احتمال میدیم عنوان واقعی شامل اکثرم بشه، چون احتمال میدیم عنوان واقعی شامل مرتکب صغیر هم بشه، پس در این اکثر اجمال به وجود میاد و ما نمیتونیم با آن تمسک بکنیم. لذا ایشون بیانی که دارن خلاصش این شد که ما در باب حجیت خاص اگر خاص رو به عنوان واقعیش بخوایم بگیم از دائره عام خارجه، در همین مطلب و در همین مورد که در کلمات اصولیین به نحو ارسال مسلمات آمده که اگر یه عام می بود یه خاصی بود، خاص مجمل بود منفصل بود، اجمالش هم اجمال مفهومی بود بین الاقل و الاکثر، همه اصولیین فرمودن که نسبت به اکثر که عنوان مشکوک و زائد رو داره تمسک به عام میکنیم. اما طبق این بیان ما نمیتونیم دیگه تمسک به عام بکنیم، برای اینکه خاص به عنوان واقعی خودش خارجه. میگید اثر عملی میخواییم، اثر عملی همین است که مجمل میشه، همین مقدار که این عام مجمل میشه و در این مورد قابلیت استدلال نداره، همین مقدار عنوان اثر عملی رو داره. بعد از بیان این مطلب، حالا این تعبیرم باز در کلماتشون هست که در ما نهنفی اونچه که خارج شده واقع خاصه. واقع خاص یعنی فاسق واقعی. در واقع که اجمال وجود نداره، در مقام انکشاف اجمال وجود داره. یعنی ما الان نمیفهمیم فاسق واقعی کیه، اما اونی که خارج شده عبارت از فاسق واقعیه و اون چه که مخصص عام هست همان فاسق واقعیه، همون واقع خاصه نه ظاهر خاص. خب وصل الینا به نحو مجمل وصل الینا، ولی سرایت میکنه، سرایت میکنه دیگه. نه دیگه، نه ببینید، حالا ما خودمون الان مناقشه داریم در فرمایش ایشون، ولی میخوایم در توضیح کلام ایشون اینطور عرض بکنیم که الان یه عامی از مولا آمده، یه خاصی هم آمده. اگر کسی بگه اون چه که میاد دائره عام را تضییق میکنه، نه اون مقداری است که این لفظ ظهور در او داره بلفه، بلکه واقع اینه. یعنی این کشف عظیم میکنه که مولا واقع خاص رو اراده کرده، یعنی مولا فاسق رو به حسب مفهوم واقعیش نمیخواد اکرام بشه. خب حالا این فاسق به حسب مفهوم واقعیش یه وقت برای ما روشنه، میدونیم آقا فاسق به حسب مفهوم واقعیش چیه، بحثی نداره اصلا. حالا اگر فاسق به مفهوم واقعیش برای ما روشن نبود، اینجا قصور یا تقصیری از ناحیه مولاست؟ نه اجازه بده، نه حالا اجازه بده شما، نه میخوایم بگیم اینجا این در مقام انکشاف میشه مجمل. حالا که در مقام انکشاف شد مجمل، این اجمال سرایت به عام میکنه. چون دیروز عرض کردیم اصلا در مخصص منفصل احدی مسئله سرایت رو مطرح نکرده، الا اون کلامی که از مرحوم محقق حائری مطرح کردیم، کلامی که از امام مطرح کردیم، و این هم مطلب سومی است که داریم امروز عرض میکنیم. فقط در کلمات این سه بزرگوار مسئله سرایت مطرح شده. خب ایشون میگویند که در اینجا چون واقع خاص خارج شده از دائره عام، الان در مقام انکشاف برای ما مجمله، این اجمال هم باید سرایت به عام بکنه، دیگه ما تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. در دنباله این مطلب فرمودن که این بیان ما روی مبنای عدم انحلال علم اجمالی تامه، اما اگر کسی در اینجا قائل به انحلال علم اجمالی شد، این بیان دیگه تام نیست. توضیحش این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه یک خاصی صادر شده، نمیدونیم آیا خصوص فاعل کبیره اراده شده یا اعم از کبیره و صغیره. اگر ما بیایم انحلال رو قائل بشیم، بگیم آقا نسبت به کبیره علم تفصیلی داریم، نسبت به صغیره شک بدوی پیدا میکنیم، لذا علم اجمالی ما منحل میشه به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. وقتی این چنین شد، در اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم که نسبت به اون زائد ما وظیفه‌ای داریم، نسبت به اون زائد شک ما شک بدویه، شک میکنیم آیا این در دایره خاص هست یا نه اصل عدمشه. اما اگر کسی انحلال رو نپذیرفت، گفت در اینجا علم اجمالی به یک علم تفصیلی و شک بدوی انحلال پیدا نمی کنه، مسئله همینیست که بیان کردیم که در مشکوک تمسک به عام دیگه جایز نیست. این خلاصه بیان ایشونه. در اینجا در عین اینکه خودشون هم فرمودن این بیان ما متین و جدن و خب تحقیقی است که ارائه دادن در اینجا، اما به ذهن میرسه که این مناقشه واضحی در کلام ایشون هست و یک خلط روشنی در کلام ایشون هست و اون اینه: در ادله حجیت اونجا حجیت شیء و دلیلی برای ما حجیت داره که اثر عملی بر او مترتب باشه و خود ایشون هم در کلماتشون به این تصریح کردن. به عبارت اخرى ما در اصول و فقه به چیزی میتونیم بگیم حجتون که قابل احتجاج باشه، مولا بتواند به وسیله او بر عبد احتجاج بکنه. کلام رو میاریم در همون مثال، اگر یه مولایی عامی رو گفت اما خاصش رو به یک لسان دیگری گفت که مخاطب نفهمید اون رو، مثلا عامش رو به فارسی گفت، خاصش رو به زبان انگلیسی گفت که مردم مخاطبی نمیفهمند، ولو مخاطب علم اجمالی پیدا میکند به اینکه یک خاصی از مولا صادر شده، اما حجیت نداره، این قابل احتجاج نیست. این اثر عملی که در باب ادله حجیت ذکر شده، اثر عملی یعنی ما بهی ان یحتج، ان یحتج، چیزی که مولا بتونه به احتجاج بکنه، به یک کلام مجمل که مولا نمیتونه هیچ احتجاج بکنه. اگر بعداً این عبد رفت فاسق رو اکرام کرد، خب مولا بگه من به زبان انگلیسی گفته بودم فاسق رو اکرام نکن، خب این برای قابل فهم نبوده، قابلیت احتجاج نداره. به عبارت اخرى ایشون در صدر کلامشون مسئله حجیت رو تصریح کردن که در جاییست که اثر عملی برش مترتبه. خب این اثر عملی یعنی چی؟ یعنی این که مولا بتواند به او احتجاج بکنه، این میشه معناش. اما در اثناء کلام اثر عملی رو به همین مقدار قانع شدن که اجمال سرایت به عام بکنه، اثر عملی رو به همین معنا و به همین مقدار. حالا من ببینم این عبارت رو هم عرض می شود. در فرمودن در این فرض دوم که ما بگیم خاص به عنوان واقعیش خارجه، عدم اثر برای تعبد به ثبوت حکم، این عدم اثر ممنوعه و اثرش رو همین قرار دادن که ما نمیتونیم دیگه تمسک به عام بکنیم. شما ببینید بین این دوتا چقدر تفاوت وجود داره. در صدر میگیم آقا اثر عملی، میگیم آقا چرا خبر واحد مجمل ادله حجیت شامل اونه میشه؟ اگر یه خبر واحد مجملی آمد، یه گفت مولا گفت یجب علیکم شیئون، یجب علیکم شیئون مجمل، هیچ مبینی هم برای این ذکر نشد. آیا ادله حجیت خبر رو میگیره؟ میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره، برای اینکه اثر برش مترتب نیست، برای اینکه مولا نمیتونه به این احتجاج بکنه. خب این میشه کلا دلیل، کلا عدم میشه. در باب مخد در اونجا اثر عملی معناش اینه، اما در چند سطر بعد اثر عملی رو آوردن محدود کردن در همین مقدار که عام میشه مجمل. این که اثر عملی نیست که. بنابراین این بیان بیان غیر صحیح میشه و مخدوش به نظر ما، و خاص حجیتش در اون مقداری است که بالفعل ظهور در او داره، نه خاص. هر دلیلی همینطوره. اصلا حجیت متفرع، شما میگید کل ظاهره حجت، کل مجمل حجت که ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم هر مجملی هم حجیت داره. قابل استدلال نیست مجمل، قابل احتجاج نیست. خاص در اون مقداری که ظهور داره حجیت داره، لذا کلام مشهور کلام تامیه در مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر در اجمال مفهومی. اجمال در خاص سرایت به عام نمی کند و عام حجیتش در مقدار زائد بلا مزاحم و بلا معارضه و قابل استدلاله. و صلی الله علی محمد و آله.